بسم الله الرحمن الرحیم. اما استثنای سوم، استثنای سوم اینه که کسی مطلق اعیاد و مواقع سرور و شادمانی را استثنا بکنه. نسبت این استثنای سوم با دوم اون خصوص مطلقه، یعنی اگر کسی این مطلق را بپذیره طبعا اون عید فطر و عزها و اینها هم درش میگنجه. بنابراین این تباین با اون قسم نداره، بلکه استثنای سوم یک مفهوم عمی است و قول به این که در مواقع سرور و شادمانی و اعیاد و ولیمه و نمیدونم این مواقعی که معد برای نوعی شادمانی و سرور هست مانعی نداره. در حقیقت گفته میشه که در زمانهای متعارف و غیر معد برای سرور و شادمانی از شبات که اشکال داره، اما در مواقعی که وقت سرور و شادمانیه، مثلا فرزندش متولد شده یک جشنی میگیره، نمیدونم از شبات که ولیمه میده، یا در اعیاد حالا ملیس اعیاد مذهبی دیگر غیر از فطر و عزها، و یا اینکه کسی از سفر آمده موالیده نمیدونم اینجور چیزها، اینا را همه میشود در این استثنای سوم قرار داد. خب این استثنای سوم در فتاوا چیزی سابقه ای نداره، یعنی حالا حداقل تو این ما بر اساس مراجعی که در به سلسله الینابیع الفقهیه میکنیم، این کتابی است که سید تاریخی مباحث را معمولا به اون مراجعه میکنیم، سلسله الینابیع الفقهیه. در این قصه ما فتوایی به طور عام نمیبینیم، حتی در متأخرین و قرون بعد از اون قرنهای اول هم فتوایی خیلی دیده نمیشه تا اونجایی که حالا از اون کتاب برمیاد، ولی در بین متأخرین هم مثلا آقای خویی به این شکل مطرح نکردن، امام مطرح نکردن، دیگرانی هم که حالا مثل خود جواهر و مکاسب، اونها مکاسب را شاید که اشاره به این داشته باشه کمتر مطرح شده، جناب آقای مکارم در کتابشون اینو مطرح کردن. خب مستند این قصه را باید ببینیم که پیدا بکنیم و بررسی بکنیم تا ببینیم که آیا میشود به این اطلاقی استثناء را پذیرفت که در مواقع سرور و شادمانی غنایی که محرم است میشه حلال، آیا چنین چیزی هست یا نیست. خب در اعراس گفتیم استثناء است، در فطر و عزها هم گفتیم استثناء هست، اما در مطلق اعیاد و مواقع سرور آیا استثناء را میشود پذیرفت یا نه، این مستندش همون روایتی است که دو سه بار تا به حال ملاحظه کردید که روایت علی بن جعفر یا هل یسله فی الفطر و الاضحا و الفرح قال لا بأس. فقط قیدی که داشت حالا باید اون رو دیگه بپذیریم، مالا تا وقتی که با آلات نباشه همجور خوانندگی باشه. خب مستند این استثنای سوم هم همین روایته که روایت پنجم از باب 15 از ابواب ما یکتسب به هست، چند بار این روایت رو خوندیم دیگه، که دو سند داره و سند دوم اون که روایت علی بن جعفر باشه درسته. متن روایت که چند بار ملاحظه کردید اینطوره که سألت و عن الغناء هل یسله فی الفطر والأضحى والفرح، هل یسلح فی الفطر و الاضحا و الفرح. حضرت فرمود لا بأس بهی ما لم یزمر بهی یا ما لم یعص بهی لا یا ما لم یعذر بهی یا ما لم یعمر بهی، که بیشتر همون ما لم یزمر مثلا همون نسخه صحیح این وجود داره. یزمر بهی چون هست میشه مجهول. از شبات که این روایت مستند اینات، کجاش؟ همین فرح، سوال اینه که در عزها و فطر و فرح گفته شده که این مستنده و این دلیل روایت معتبره، درش هم عنوان فرح آمده و فرح حتی از اعیاد هم یه مقدار بالاتره. فرح یعنی اون فرح یعنی سرور. اینجا البته مقصود از فرح یعنی اون مواقع سرور، اون مواضع و مواقع سرور و شادمانی. اگر در اون معصیت دیگری یا نواختن در نی و آلات لهو و لعب نباشه مانعی نداره. این مستند این بحثه که فرح در اینجا اعیاد را بلکه خود فراتر از اعیاد را هم شامل میشه. یعنی میشه احتمال داد ولی اطلاق داره نه. بله بله بله، مضمون البته نباید مضمون باطلی باشه که خودش کذب علم نشه. نه اینجا حالا این چیزی هم نداره، حالا صحبت میکنیم اینا ان شاء الله. یکی دو نکته راجع به سلام علیکم فطر و ازهام داشتیم که در مورد زن و مرد و مجلس و اینا شد، چون با این بعدی مشترکه گذاشتیم اینجا عرض میکنیم. ببخشید سینه من گرفته امروز دیگه، عذرخواهی میکنم. اشاد که این استدلاله، راجع به این استدلال چی میشه گفت؟ ببینید نکته‌ای که در اینجا مطرح هست در مقام بررسی این استدلال اینه که این فرح ارشاد که اگر بخوایم یک چه تجوزی در اون هست که مقصود از فرح در اینجا حالا یا چیزی اضافه حذف شده یا اینکه فرح در مواقع فرح به کار رفته، منظور اون زمانها و موقعیت‌های سرور و شادمانیه، این روشنه. اما این فرح را چند جور میشه معنا کرد؟ خب یک معنای حقیقی وجود داره در فرح که مطلق سروره و اینجا میشه مقصود میشه مواقعی که در او سرور و شادمانی وجود داره. حالا این مواقعی که در او سرور و شادمانی وجود داره از جهت اینه که یک عید مثلا مذهبی است غیر از فطر و ازها، مثل موالید و قدیر و چی و چی اونها، یک نوعش. یک نوعش اون اعیاد ملی است که باز اون سرورهای عمومی اجتماعی است که وجود داره ولی یک منشأ شرعی نداره، یک منشأ طبیعی چیزی از قبیل نوروز و امثال اینها داره. نوع سومش هم فرح یعنی اون مواقع شادمانی که از اون نوع شادی های عمومی اجتماعی نیست بلکه مثل عروسیه، یعنی شادی های فردی و خانوادگی و یه جمعی یا قبیله ایست که یه وقتی محقق میشه، نه مثل فطر و ازها یا قدیر یا نوروز که میاد شادی های اجتماعی در سطح وسیعه، نه یه شادی هایی است که به صورت موردی برای انسان ها پیدا میشه. فرزند یعنی بچهش تولدی هست، نمیدونم ختنه ایست، نمیدونم که سالگرد ازدواجیه، نمیدونم از این قبیل چیزهایی که زیارتیست، سیاحتیست، از این قبیل چیزها. خب اینا سه چهار نوع ما سرور و شادمانی داریم، سرور و شادمانی های اجتماعی عمومی، اونم حالا عمومی هم در دوائری که خودش داره، عمومی کشوری جامعی یا مسلمان ها یا همه بشر، این سرور اجتماعی است حالا با دوائری که داره. یک سرور هم سرور های خانوادگی و فردی و محدوده که همه یک شهر را، یک جامعه را، یک کشور را یا مسلمان ها را یا جامعه بشری را نمیگیره بلکه یک جمع محدودی را میگیره. هر یک از این سرورهای در واقع اجتماعی و وسیع یا سرورهای فردی و خانوادگی و مزیق، هر کدام از اینها میتواند یک جایگاه و پایگاه مذهبی داشته باشه، مثل اعیاد مذهبی، یا اینکه نه غیر مذهبی است، گرچه حالا ممنوع هم نیست اما غیر مذهبی است. ارشاد که خب این دایره وسیع داره. اگه فرح را به معنای اولش بگیریم، یعنی ظاهر اطلاقیش بگیریم، معناش معنای وسیعی است، همه اینا رو میگیره. حل یسله الغنا فی الفطر والاضحا، بعد میفرمان والفرح. در واقع سوالی میشه که آیا غنای در همه این مواقع و مزان سرور و شادمانی اجتماعی، فردی، خانوادگی، اون هم مذهبی یا غیر مذهبی، و اقسام و انواع مختلف فرح و شادی را در بر میگیره. این یک معناست که ظهور اطلاقیش هم همینه. این معنای اوله. این معنای اول نمیشه قائل شد. علتش اینه که گرچه میتوانیم این را اخص از ادله حرمت غنا بگیریم و این میتونه رابطه مطلق و مقید باشه و این مقید باشه، مانعی نداره، از نظر فنی مشکلی نیست، برای اینکه ادله غنا میفرماید که غنا حرام است. این دلیل میگه که غنا در مواقع فرح و شادی و سرور به معنای وسیعش حلاله. خب این میاد اخص از اون تقیید میزنه. چی باقی میمونه در غنا؟ اون مواردی که حالا مواقع سرور و شادی و این هم چیزها نیست، همینجوری هر روز یک موسیقی هم گوش میکنه که تو زندگی میکنه، این به لحاظ فنی اون مطلق این مقیده و میشه مطلق و مقید را همون قاعده را اینجا اجرا کرد و بگیم اینم از مستثنیات نه فقط فطر و عزایی که دیروز بحث کردیم که دوم بود، بلکه میگیم کل اعیاد و مواقع سرور و اینها جز مستثنیاته. این میشود گفت به لحاظ فنی در ابتدای نظر مانعی نداره، از فنی اون معارضه با ادله غنا نداره در بادی نظر، اون مطلقه، اینم مقیده، و میگیم در همه مواقع جشنهای اجتماعی عمومی، حالا ملی یا مذهبی یا جشنهای خانوادگی و فردی، همه اینا دیگه ازش استثنا شده، یعنی اینجا اجازه داده شده. این در بادی نظر اینه که این معنای اول که این روایت رو بر اون هم بکنیم، باز این روایت تعارضی با ادله غنا نداره، اونا مطلقه مقیده، میشه مقید و میشه جز مستثنیات. اما به دلیل اینکه حمل ادله غنا، ادله غنا بر غیر موارد سرور و شادمانی یک حمل خیلی دلچسبی نیست. نمیگیم حالا تخصیص اکثر هم هست اینجا، بعضی گفتن این تخصیص اکثر این معنا، این اشکال کردن که شما میگید که میگه غنا حلال نیست، حرامه، بعد تخصیص میزنید همه مواقع فرح و سرور را. شاید این تخصیص اکثر نباشه، ولی در این حال حمل اون مطلق با اون با اون روایات، با اون تأکیدات، با اون کثرتی که داشت، همه اونا رو حمل کنیم بر جایی که موقع فرح و شادی فردی اجتماعی چیزی نیست، این خب موردش حالا اگه نگیم کمم هست، ولی عرف خیلی نمیپسنده. اون انبوه روایات و اون همه تأکیدات و مذمت هایی که راجع به غنا آمده بود، بگیم اینا همه مال وقتی است که فرد در حالت عادی است و این بعیده بگیم، اما در مواقعی که حالا یک سرور فردی، خانوادگی، اجتماعی، مذهبی، غیر مذهبی داره، دیگه اینا هیچ کدومش اشکال نداره. این ذهن فقهی و عرض شود که ارتکاز فقهی نمیتونه خیلی بپسنده این را. شاید هم همین سر اینه که فقها اصلا با اینکه روایت معتبر بوده، در طول تاریخ به خصوص در آثار متقدم مثلا هیچ کدام اینجور استثنای مطلقی نیاوردن. این وجه یک معناست در روایت که ما فرح را حمل بر همون معنای اطلاقی خودش بکنیم، بگیم اون مواقعی که در اون سرور و شادیه، حالا سرور و شادی فردی، خانوادگی است، اجتماعی است، مذهبی، غیر مذهبی، همینی که اطلاق داره دیگه، چون فرح که میگیم همه اینا رو میگیره. بخوایم حمله بر یک چنین معنای موسعی بکنیم، گرچه این میشه مقید و رابطهش مطلق و مقیده، اما این که عام ما و مطلق ما اختصاص پیدا بکنه به غیر این، ولو نگیم فرد نادره، اما باز ارتکاز اینو نمیپذیره. بله زا قبلن هم حالا اجازه بدید این معنای اوله. اگر این معنا رو بخوایم بپذیریم، به نظر میاد این با ارتکازات فقهی و شامه فقهی آدم سازگار نیست که اون همه احادیث و عتاب و خطاب ها را بگه که حالا شرایط خیلی عادی معمولی است کار نکنیم، اما تو سرور و شادمانی و همه اینا بیان بگیم استثناء شده، اونم به هر شکلی، حالا زن و مرد و این حرف هم نداره دیگه، این اطلاق داره برخلاف روایت اعراض که خود یه قیودی درش بود. این معنای اوله که به نظر میاد قابل پذیرش نباشه، خیلی نمیتونه آدم این رو زیر بار این معنا بره. شاید هم به همین دلیل هم هست که اینجور اطلاقی در فتاوانا چیست. خب از این معنای مطلق که بگذریم، این قرینه‌ای که الان ذکر کردیم به ما یک خط رو نشون میده و اونی که این فرح را نمیتونید به اطلاقش اخذ بکنید، حتما باید یه قیدی چیزی بزنید تا این رو باید درست در بیا. خب پس مقصود از فرح مطلق فرح نیست که معنای اوله، باید فرح خاصی باشه. خب از این معنا که بیان بیرون چند جور میشه معنا کرد؟ یکی همین که بگیم مقصود از فرح اعیادی است از قبیل فطر و ازها، فقط بحث اعیاده، اونم حتی اعیاد مذهبی یا حالا اعیاد مذهبی و ملی مثلا، ولی در حد همین اعیاد اجتماعی و عمومی، اعیاد عمومی و اجتماعی رو میگیره، اما اون چیزهای فردی و نمیدونم اینها رو نمیگیره. این یک احتماله که عرض شود که ممکنه اینجا گفته بشه، و عرض شود که احتمال دومه. در واقع بیان بگیم مقصود از فرح اطلاق معنای اون نیست، بلکه فرحی از قبیل همین ازها و فطره. حالا از قبیل این فقط اعیاد مذهبی دیگر یا اعیاد حالا مذهبی و غیر مذهبی و ملی و نمیدونم چیزهای عرفی اجتماعی که چه نیست، و دیگه اون موقعیت های سرور خانوادگی و نمیدونم عرض شود که قبیله‌ای و این چیزهایی که حالا محدودتره اونها رو بگیم نمیگیره. عرض شود که این هم یک معنای دیگری است که در اینجا ممکنه گفته بشه. این معنای دوم مبتلای به اون مشکل خیلی نیست، چرا؟ برای این که شاید مانعی نداشته باشه بگیم که عرض شود که در موقعیت‌های عیدی اعیاد، نه اینکه همجوری بدونی که عید باشه مجلسی را انداختن که سرور و شادمانی را ایجاد بکنن، نه، در موقعیت‌های که یک عیدی است که حالا از قبیل ازها و فطر، مثلا قدیره نمیدونم چی، از این قبیل چیزها، این مقصود اگه باشه اینجا دیگه اون حمله بر فرد نادر نیست اون مطلق، و اینجور هم نیست که دیگه خیلی آدم ذهنش ناسازگاره با این باشه، یعنی به طور کلی بگه که در اون عمومات و اطلاقات رو نمیشه حمل کرد و مقید کرد به این. ممکنه بگیم در واقع عید فطر و ازهاب و چیزهایی از این قبیل. این چه هست؟ ولی در این حال اگر بخوایم اینو اعیاد رو مطلق اعیاد ملی و مذهبی اونا بگیریم، یک کمی باز اون عدم تناسب و عدم مساعده اعتبار تا حدی در اینجا باقی است. معنای سوم اینه که فقط همون اعیاد مذهبی از قبیل عید فطر و ازها بگیریم که حالا شادی در اون رو شرع به رسمیت شناخته. این معنای سوم قدر متیقنی است که شاید بشه اون رو پذیرفت، یعنی در واقع بگیم ما فطر و ازها و چیزهایی مثل فطر و ازها، مثل قدیر، نه ذکر عام بعد از خاص که معنی نداره، این ذکر خاص بعد العامه. خب میدونم اطلاق داره، ولی چون معنای اول اعتبار باشه مساعد نبود، حتی معنای دوم هم خیلی قابل این نبود که باشه اعتبار باشه مساعد نبود، ممکنه معنای سوم بگیم چیزهایی مثل عید فطر و ازها در همین حدود، حالا قدیر است و مثلا چند تا از این قبیل جنران حالا ایده زهران ها که هر شود که مثلا در اینجا اینه اینم معنای سومه که حالا این قابل قبوله. البته یک معنای چهارمی هم داره که فرح را در اینجا بگیم مقصود هم عروسیه، که دیروز یکی از ادله عروسی هم این رو می آوردیم، این رو معنای چهارم بود. بگیم فرح در اینجا همون اشاره به همون بحث عروسیه، به قرینه‌ای که در روایات دیگر هم بود اعراس. اینا میگه که احتماله، اونتا قرینه‌ش هم اینه که در روایات دیگر هم اعراس بود. این احتمال هم خیلی بعید نیست، ولی اون که فرح معنای اطلاقی داره و کنار عید فطر و اضحا یک قرینیتی داره برای اینکه چیزی از همین قبیله، اما در این حال چون در روایات دیگه بحث عروسی آمده، ممکنه بگیم فرح مقصود همون عروسیه. اگر این احتمال اینکه فرح در اینجا مقصود عروسی باشه فقط، این احتمال رو به قرینه روایات دیگه بدیم، اون وقت این احتمالات تعارض پیدا میکنه، یعنی روایت اجمال پیدا میکنه. به نظر میاد که اینکه فقها ببینید در از اول تا امروز جز چند تایی که حالا متأخرم هست کسی این رو نگفته، علتش این اجمال روایته. به این معنا که روایت اگر بخواد مطلق باشه معنای اول، این نمیشه پذیرفتش. از اونم که بیایم بیرون، حالا بگیم اعیاد ملی و مذهبی، بگیم اعیاد مذهبی از این قبیل، یا بگیم نه اصلا مقصود عروسیه نه چیزای دیگه که در روایات دیگه بود، هر کدام از اینا احتمالش هست و قدر متیقنی هم نیست، چون یک احتمال هم اینه که عروسی باشه مقابل اونهاست. ولذا چون اطلاق این حمل روایت بر معنای مطلق فرح و شادی لا یساعده الاعتبار که معنای اول بود، از اون معنای اول با غمزه این بکنیم، وقتی اومدید بیرون تو معانی سگانه بعدی دیگه آدم مردده، واقعا نمیتونه خیلی تصمیم بگیره. بگیره قدر متیقن هم چون یک احتمال عروسیه نمیشه گیره. خب همون دیگه، یا عروسیه یا نه مسلم نیست، ممکنه بگیم فرح از همون قبیل چیه؟ از قبیل فطر و اضحاست، اون قرینه بشه برای اینکه اینو نمیگیره. این یه قرینه داخل از این طرف داریم، یک قرینه از اون طرف داریم، و اقرب المجازات هم نمیشه گره. یعنی بعد از اینکه بگیم اطلاقی نیست، حالا اقرب المجازات رو میگیریم، اونم از نظر اصولی خیلی وجهی نداره. بله میدونم. ببینید از بیرون که نگاه بکنیم روایات دیگه میگه بله بعید نیست فرح مقصود عروسی باشه، ولی روایت که ببینیم میگیم از فطر و اضحا که گفته، احتمالاً فرح میخواد بگه یه چیزایی هم از همین قبیل مثل فطر و اضحا. از این ور یه قرینه تو این طرفه، یه قرینه از اون طرف. بیان بگیم چی؟ خب همون گفتیم دیگه، ها نه این معنای پنجمی میشه، شادی های بزرگ، بزرگ اجتماعی نیست. خب همین دیگه، یعنی این نه همین میدونم، ولی این شمول را آدم جرأت این نداره که بگه که این شمول را میگیره. یعنی شمول یعنی شادی های بزرگ، خب این هم اعیاد بزرگ و نمیدونم موقعیت های مهم اینجوری که میاد، این مقدار اون نزدیک معنای اوله، خیلی نمیشه پذیرفت. بله حالا اون سیره است دیگه. از شبت که چرا نمیگیره؟ چرا نه؟ عروسی مگر چیه عروسی؟ اونم شادی داره یک نوروزی یا چیه وقتی منعش نگه؟ مفهوم لغویه دیگه، فرح الفاظ هم میشه بر معانی عرفیهش، فرح یعنی اونی که شاده در اون مواقع شادی. یه بله بشه، اونم مانعی نداره، اونم بشه. بله فرح اینجا فرح اونجا میشه، نه مانعی نداره. بله درسته. قرینه خاصی نه، اعیاد مذهبی میگیم تناسب با فطر و اضحا. اون معنای اول اطلاقه، معنای دوم که اعیاد مثلا مذهبی اونها باشه میگیم از قبیل عید و فطر، از که در کنار اما این که حالا با ملی باشه اون خیلی حالا قرینه ای نداره، این یکی خیلی قرینه ای نداره، ولی اون سه تا قرینه ای داره. یک احتمال غیر از این چهار تا پنجمی هم هست که بگیم مقصود فرح که اینجا گفته اعیاد مذهبی از قبیل فطر ازهای و عروسیه، یعنی این دو تا قرینه رو با هم جمع بکنیم. ولی خب حالا اینم باز اطمینان به این که مثلا فرح گفته شده و مقصود این دو تاست خیلی وجود نداره. در هر حال اون معنای اول که اطلاقشه و ظهور اولیشه اون رو نمیتونیم بپذیریم، از اونم که بیایم بیرون اطمینان به یکی از اینها کار دشواری است. گرچه عرض شود که گرچه اون در مجموع یه مقدار ارجح هست اون معنای دوم که بگیم فرح یعنی ازها و فطر و چیزهای مذهبی از این قبیل، بی رجحانی نیست، ولی در حدی که آدم بتونه تصمیم بگیره و نظر بده به نظرم نمیرسه. از این جهته که شاید به همین دلیل بوده که در واقع فقها که از قبل از مرحوم شیخ تا همین دورهای متأخران معمولا به این فتوا ندادن، جز همون عروسی که بهش فتوا داده شده که روایات دیگه داره، اونم مستند به این نیست. و عرض شود که اینجور فتوایی وجود نداره، من مستند به یک نوع اجمالی در روایته. شاید فطر و ازها هم که کم بهش فتوا داده شده اونم به دلیل باشه که در یه روایتیه که فرح آمده و جمع اینها نمیتونست فرح رو خوب معنا بکنه، بعد تو فطر و ازها هم گفته این حالا در یه روایت رو دیگه نپذیرفته. منتها ما البته قائل به تلازمی نیستیم، فطر و ازها رو میپذیریم، اما این کلمه فرح را نمیتوانیم معنای واضحی براش پیدا بکنیم که به اون نظر بدیم و فتوا بدیم. نه اونجور اینجور چیزی نیست تو لغت، اینجور نیست فرح، اینجور نیست که تو... یعنی برید شما روایات رو ببینید این همه موارد فرح اومده، اصلاً توجه به این که حالا این یه چیزی بالاتر سرور است و اینا توش اصلا نیست. خب این به نظرم میاد که یک نوع اجمالی داره و جرأتی میخواد کسی بیاد به که مثلا عیاد مذهبی همش مثلا یا مثلا هر نوع مواقع سرور و شادی. البته گفتم یه رجحانی داره که عیاد مذهبی مثل فطر و ازها بعید نیست، این اجمالیه. اگر کسی حالا توانست واقعا جرأتی پیدا بکنه بر این که بگه اعیاد مذهبی از قبیل ازها و فطر قدر متیقنه در روایته، میتونه به اون فتوا بده، ولی دشواره مقدار. چرا نمیشه؟ بله داره، ولی خب وقتی نمیتونی معناش مطمئن بشیم چیه میشه مجمع؟ حد اقلی آخر گفتیم خیلی نیست. بله اگر که بله میتونه، ولی ما میگیم نمیشه. بله کسی بگه که اصلا کسی ممکنه بگه که من میگم فطر و ازها فرح که گفته یعنی همون عروسی، قرینه روایت دیگه مطمئن بشه، یا این که ببینید این انتخاب با خودتون. من ابعاد قضیه رو گفتم که این 4-5 احتمال داره، احتمال اولش بسیار دشواره، ولی کسی جرأت داشته باشه اون احتمال اول هم میتونه بگه دو. بگه آقا شارع غنا رو حرام کرده، یعنی علکی و بی حساب کتاب همجوری این مبتلا به غنا نشید، ولی وقتی یه مراسم مهم است و موقعیت جشن و سرور اجازه داده کسی میتونه اونم رو بگه، این انتخاب خودتونه. ولی اصلا اون روایات و کسی آدم اجازه نمیده اولی بگه، اولی که آدم بیاد بیرون بین اینا قدر متیقن واضحی نمیتونه آدم مطمئن بشه. ولذاست که این استثنای سوم رو ما نمیپذیریم. بنابراین تا به حال سه استثنا رو بحث کردیم، عروسی که اونجا قبول شد و فطر و ازها هم را حالا قابل قبول بود، اما مطلق مواقع شادی و سرور یا مطلق اعیاد این به نظر میاد که قابل قبول نیست. گرچه احتمال این که اعیاد مذهبی از قبیل فطر و ازها اونو بگیم این احتمال یه خورده قابل قبول تره، اما در این حال در حدی که چی باشه، یعنی اگه بخوایم حالا علی فتوا که نیستیم، ولی اگه بخوایم فتوا بدیم، یعنی اگه بخوایم فتوا کسی بده باید اینجوری بگه با این مقدماتی که ما عرض کردیم، باید بگه که عروسی جایزه با اون قیودی که گفتیم، فطر و ازهام جایزه، در اعیاد مذهبی دیگر از قبیل فطر و ازهام هم عرض شود که ممکنه قائل جواز بشیم ولی احتیاط واجب ترکشه. اینجوری یعنی اینجا باید قائل احتیاط واجب شد بر ترک، توجه کردید؟ احتیاط واجب شد. بله دیگه، میگم در میگیم در غیر اون اعیاد میگیم جایز نیست غیر از فطر و ازها، اما اعیادی مثل قدیر و اینها که مذهبی از قبیل فطر و ازها، این احتیاط واجب ترکه. نمیشدم حتما بگم نه دیگه این مقصود نیست، اون میتونه بگیم احتیاط واجب ترکه. معنای احتیاط واجب یک دادنم اینه که اگر یک کسی اومد، اصلا یه نوع احتیاط واجب ها دو قسمه دیگه، یک کسی اومد میگه نه این فرح در کنار ازها و فطر، من میگم همون چیزایی از قبیل عزا و فطره، این کسی که داره احتیاط واجب میکنه میگه این ربی نداره، من منع نمیکنم اگه شما این تشخیص دادی عمل کن. این معنای احتیاط واجب اینه. این بحثی که ما اینجا داریم، حالا چون این کلمه احتیاط واجب اینجا در میان اومد، من این نکته ای راجع به احتیاط واجب عرض بکنم. این بحث خارج از بحث فعلی مونه، تمام شد. سه تا استثناء رو گفتیم، البته تمام نشد راجع به استثناء دوم، چند تا نکته داریم که عرض میکنه. اما قبل از اون در پرانتز به این احتیاط واجب اشاره بکنم. ببینید، مشهور فقها اینه که احتیاط واجب اگر کسی کرد میشود اون را به دیگری مراجعه کرد. درسته؟ اگر کسی حالا همون بس علم فعل علمه، اگر علم و شرط بدونه، اگر همون رو شرط ندونه میگه به یکی دیگه میتونه مراجعه بکنه در اونجایی که احتیاط واجبه. بعضی دقت کردن در این، فکر میکنم مرحوم خونساری است، مرحوم حسن احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه هست و شاید دیگرانی هم گفته باشن، ایشون من از قدیم از ایشون یادمه، حالا حتما توی حواشی عروشون رو نماده. میگن احتیاط های واجب دو نوعه، نمیشه مطلقا گفت که میشود به فعل علم مراجعه کرد. دو نوع احتیاط واجبه. یک احتیاط واجبه که مجتهد در مقام استنباط عرض شود که به نتیجه واضح نمیتونه برسه، یعنی در یک تردید باقی میمونه، میگه اینجا عرض شود که میتونی مراجعه به دیگری بکنی، چون او این احتیاط واجب از نوع اول معنای اون بی نظر بودن فقیهه و اینکه جرأت هم نداره یک طرف رو بگیره بره. خب جایی که نتیجهش اینه که اینجا نظری نداره او، خب اینجا او که نظر نداره باید مراجعه بکنه مجتهد دیگری که نظر داره، حالا در رتبه او هم نیست، در رتبه بعدش مساویش، حالا اون شرایط خودش. این یک نوع احتیاط واجبه. اما یک احتیاط های واجبی هم داریم که شخص عرض شود که نظر مخالف هم رو تخطئه میکنه، میگه من اون رو قبول ندارم، من تا این طرف هم رو نمیتونم خوب بپذیرم، اینجا میگه نمیشه به اون مراجعه کرد. مثلا در عرض شود که فرض بگیری در این کثیر السفر، در کثیر السفر کسی که هفته ای چند تا سفر کاری انجام میده ولی راننده نیست، خب این اختلاف جدی است که آیا این نمازش تمامه یا اینکه قصره، و مثل حضرت امام اونها فقط راننده رو میگفتن، بقیه رو دیگه همه میگفتن نماز قصر میشه و مشهور غالبا در طرف مقابله. خب در اینجا دلیل رو که آدم مراجعه میکنه، ممکنه فقیه اینجوری بگه، بگه که من از این دلیل این نتوانستم برداشت بکنم که اون احکام تمامیت سفر برای راننده و امثال راننده به اینها هم تسری میکنه، اما نه اینکه من نتوانستم، اگه کسی هم خلاف اینم بگه میگم بی خودی داری میگی، نمیتونی این برداشت رو بکنی، اینجا نمیتونه احتیاط واجب او به دیگری مراجعه بکنه. بنابراین دو نوع احتیاط واجب داریم. یک احتیاط واجبه که فقیه میمونه و تردید میکنه، ولی من تو ذهن اون من این نیست که دیگری برداشتی داره و مطمئن میشه به یکی از اطراف قصه، اونجا مراجعه به اون میکنی، او در واقع بی نظره. اما یک جایی هست که او بی نظر نیست، او میگه نمیشه این برداشت رو کرد، نه اون برداشت رو، برداشت او رو تخطئه میکنه و میگه ولی زم اصلا میگه باید احتیاط بکنه. این احتیاط واجب و بعضی میگن نمیشه مراجعه کرد به دیگری. خیلی جا داریم. بله خیلی جا داریم. خیلی جا داریم. نه این چون فتواشون اینه که میشه چی کرد، فتواشون چه که من این نظر رو دارم میگم. اگر کسی این نظر رو بگه یه مقدار مشکله که همه احتیاطای واجب رو میگه بشه بشه ارجاع داد. فتوایی نیست و الان میگم احتیاط واجب نه. میدونم عزیز من شما بشید مقلد آقای خونساری. آقای خونساری نظر رو میگه. حالا تمیزش کاری میشه. اگر کسی شد مقلد آقای خونساری اون وقت راحت نمیتونه به هر جایی شو احتیاط واجب رو مراجعه بکنه. باید بره از ایشون بپرسه که اینجا از نوع اول یا از نوع دومه. بله شما فرض اینه که الان مقلد کسی هستیم، کسانی هستیم که غالبا میگن که میشه مراجعه کرد. متو این دقت ایشون قابل توجهه. این یک نکته ای که حالا تو ذهنتون باشه، بحثش تو اجتهاد و تقلیده. سوال میکنه از مجتهدی. مجتهدی که نظرش اینه میگه این احتیاط واجب من از این قبیله و از اون قبیله. از شبت که این یه بحث حالا نظریه. غالب فقها حالا این نمیگن ها، مطلق احتیاطات واجب رو میگن میتونه رجوع بکنه به دیگری. این نکته پرانتزی بود که در جای خودش باید بحث بشه. ببینید حالا من اونو که میگفتم این نکته گفتم برای اینکه اینجا واقعا از اون جاییست که مثلا ما در اعیاد مذهبی از قبیل فطر و ازها اگرم کسی احتیاط واجب بکنه راه را نبسته، میگه شما اگه کمی دل و جرأت داری مانعی نداره، بی ربط نیست، اینجا میشه مراجعه کرد. حتی اگر اون نظر سخت رو بگیریم بگیم همه احتیاطات واجب نمیشه، میگیم اینجا میشه. همه این حرف برای این بود که اینجا از اون جایی نیست که همچین آدم جزم داشته باشه یا در تردیدش خیلی قوی باشه. نه، راه برای این که کسی جرأت داشته باشه بازه از نگاه کسی که اینجور که ما استدلال کردیم استدلال بکنه. این هم عرض شود که یک نکته. حالا این سه استثناء رو که ما بحث کردیم چند نکته رو در مورد فطر و ازها بد نیست که به عنوان مکمل بگیم. حالا یا اگر اعیاد دیگر هم کسی قائل شد این چند تا نکته مکمل مربوط به استثنای دو و سه. یکی این که اینجا برخلاف عرض شود که بحث عروسی ها اختصاص به زن نداره. در مجالس زنانه نه مردم میتونه بخونه اگر استثناء رو پذیرفتیم سوم یا حداقل دوم فطر ازا رو پذیرفتیم، این اختصاص به زن نداره، مردم میتونه بخونه، برای اینکه این قید در اینجا نیست. نه اونم باشه اون وقت این روایت مطلق نمه تا اونا مقیدش میشه نسبت به عروسی، اما در فطر و ازها دیگه مقیدی نداری مطلق. عرض شود که این در این جهت که اختصاص به مرد نداره. نکته دیگرش هم که واضحه اینه که این روایات فقط حیث غنا را داره تحریم میکنه، ذیلش هم مالم یعصه بهیست دیگه یا مالم یعذره. این قید اگر نبود هم باز همینطوره، چون این حکم حیثیه، یعنی فقط میگه غنا از حیث حرمت غنا اینجا برداشته شد، اما حالا اختلاط زن و مرد نمیدونم محرمات دیگه رو خب طبعا محدود نمیکنه. اینم روشنه. حالا چه مالم یوسه اون نسخه مالم یوسه باشه چه نباشه، نباشه هم همینه. ولی زن مالم یوسه بهی یا مالم یوزر این قید احترازی نیست، یعنی قیدی نیست اگر نباشه ما نفهمیم، نباشد هم همین قید هست. اما اینم نکته دوم. نکته بعدی اینه که اون آلات موسیقی هم باز یک نسخه مالم یزمر بهیست که میگه مادامی که آلات موسیقی نباشه، اونم اگر نبود باز همینطوره، چون آلات موسیقی خودش اطلاقات دیگه ای داره. اینم یه نکته ایست که در این فطر ازها هست. و عرض شود که این چند نکته هم در اینجا. این سه استثناء بود با مواردی که استثناء چهارم عرض شود که هدا یا هداست که غالبا البته چیزش هداه، هدا للابله. این نسبت به هدا للابل هم و این که در مقام راه بردن شترها و قافله شترها غنا جایزه، اینم یه نظری است که در بعضی از فتاوا از قدیم وجود داشته و در متأخرین هم هست و این امر متعارف و مرسومی بوده که وقتی که خب سر و کار عرب با شتر بوده و شتر هم یه انس خاصی اینجوری که میگن با آواز خوش داره و با آواز خوش شنیدن سریع و آرام و جدیتر مثلا حرکت میکنه. خیلی نقش داره درش، اینجوری که میگن دیگه، حالا خودمون تجربه که نداریم، میگن این آواز خوش شطور را آرام میکنه و سبک و آرام حرکت میکنه. و راجب اینا وقت حالا اشعار وجود داره، اصلا قصائد و غزل ها راجب خوندن شطور و بردن قافله ها وجود داره در کتاب اغانی و نمیدونم اینا، از این قبیل چیز ها آمده. خودش یک داستان مفصلی داره. گفته شده که استثنای چهارم از حرمت غنا، غنای برای ابله. وقتی که ساربان و عرض شود که سائق کاروان شترها و شتری اونها را به سیر و سفر می برده است، می برد، می تواند در اونجا حتی غنا بخونه، برای اینکه او بهتر راه برد و راحت تر باشد و آرام تر باشد امثال اینا. اینم دوتا دلیل براش ذکر شده. یکی روایت که از اهل سنت در کتاب های خویی و از امام اونا میونید، از سنن بیهقی نقل شده که در یک قصه ای که عرض شود که بله حضرت فرمودن که به اون نوق که جمالی بود، حضرت فرمودن که بله حالا تعبیرش الان جا همرام نیست، فرمودن که او را خوب برکت در بیار و راهش ببر و اینها. بعد داره که فتغنا مثلا، حضرت هم چیزی نگفتن که تقریر حضرت داره در واقع. یک روایته که حالا جزئیاتش رو در کتاب حضرت امام آقای خویی اینا میبینی. این جوابش اینه که این روایت یک روایت مرسله است و سندی چیزی نداره، این روایت عامیه است و سندی هم نداره، اصلا به طور کلی در کتب شیعه نیامده این روایت، و عامیه تو همون عامی هم یک مرسله است، یعنی حتی از نظر خود اهل سنت هم یک سند تامی نداره و از نظر ما هم طبعا به طریق اولا این چنین سند تامی نداره. حالا نکاتی هم راجبش بیش از این هم گفته شده در فرمایشات حضرت امام، ملاحظه بکنید، اما به نظرم میاد چون سندی نداره دیگه حالا مهم نیست که بیشتر بحث بکنید. روایت دوم که در کتب ما آمده در جلد هشتم وسائل کتاب حج، کتاب حج جلد 8، کتاب حج ابواب آداب سفر، ابواب آداب سفر الی الحج و غیره، ارشاد که آداب سفر هر وقت خواستید پیدا بکنید باید بیاید تو کتاب حج پیدا بکنید، کما اینکه آداب عشرت هم رو با تو کتاب حج پیدا کرد. این دوتا بحث اخلاقی است که مستقیم ربطی به حج نداره، ولی به این مناسبتی تو حج آمده. یکی آداب مطلق مسافرته که تو همین جا آمده در کنار حج، یکی هم کتاب العشره است که در آخر همین جلده، که کتاب العشره ربطی به حج نداره، به یه مناسبتی اینجا آمده. انواع آداب معاشرت میان انسان‌ها در اینجا آمده. برای این جلد 8 کتاب اخلاقی است، همین بحث آداب سفر و به خصوص اون آداب احکام عشره که شاید یک سوم این کتاب هم باشه و بخش زیادی از این اخلاق رفت فردی و اجتماعی اسلام در همین که آداب عشرت آمده. حالا در ابواب آداب سفر باب 37 هست، حدیث اول. این روایت را انشاءالله ببینید تا فردا انشاءالله.